السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان و عاشورا علیهم السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثمون درباره غفلت بود، مقداری درباره معنای غفلت و جایگاهش در حرکت نفس از دنیا به ابدیت توضیح دادیم. امشب هم یک فرمایشی از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام رو به محضر مبارکتون تقدیم میکنم. ایشون میفرماید که من دلائل الدوله قلت الغفله، از نشانه های دولت کمی غفلت هست. خب دولت میدونید یعنی چی؟ قرآن هم میفرماید که و تلک الایام نداولها، این ایام رو بین مردم میگردانیم، میچرخانیم نوبت به نوبت، ایام به مردم میرسه. چهار روز کسی به حاکمیت میرسه، چهار روز بعد ساقط میشه و دوران ذلت و خاریش میرسه، دولت به کسی دیگری میرسه. اوضاع دنیا رو که شما نگاه بکنید میبینید که هر روز در عالم هنر عده‌ای ستاره میان و عده‌ای ستاره افول میکنن، در عالم‌های سیاست اقتصاد فرهنگ ریاست و مدیریت عده‌ای میان حاکمیت رو میگیرن و بعد از یه مدت نوبت به اونها میرسه و بعد از نوبت هم میرن که میرن. و دنیا همیشه همین جور بوده و وفایی به کسی نداره. به قول یکی از دنیادارانی که دنیا بهش رسیده بود، میگفت دنیا اگر وفا داشت به ما نمیرسید. این که به ما رسیده نشون میده که به هیچ کس وفا نداره و بعد از یه مدتی هم ما رو رها میکنه. زیبایی، تراوت، جوانی، ثروت، محبوبیت، قدرت، همه اینها مظاهری از دنیا هستند. خانواده، فرزندان، عشقهای زمینی که یک زمانی انقطاع حاصل میکنه براشون و اون چه که میمونه اون وجه حقیقی انسان هست که باقی میمونه. اگر انسان بخواد درست زندگی بکنه، باید بخش فوق عقلانیش رو برتری بده، حاکمیت بده به سایر بخش ها. خب خاطرتون هست گفتیم باز دستای منو ببینید، گفتیم که یه بخشی که ما داریم، سلام رحمت الله، حس ماست، یک بخشی یعنی کمالات جمادی ماست، کمالات گیاهی ماست و کمالات حیوانی، که تو این سه بخش ما حیوان هستیم. یک بخش کمالات عقلی ماست و یک بخش کمالات انسانی یا فوق عقلی ماست. ما در فوق عقل انسانیم. کمالات عقلی هم خونساست، یعنی اگر در اختیارات کمالات فوق عقلانی قرار بگیره مبارک هستش، ولی اگر در استخدام واهمه و بخشای حیوانی باشه نامبارک. یک انسان طبیعی، یک انسان حقیقی، یک انسانی که باطنش انسان هست، قرآن میگه همیشه با سه شاخصه، سه عشق برتر زندگی میکنه. اینها که قبلا مفصل گفتیم، عشق به الله، عشق به 14 معصوم و عشق به جهاد. این یک انسان متعادل هست و به این شکل هم هست. حالت حقیقی یک انسان، بخش فوق عقلانیش بالاتر هست، حاکمیت بر بخش عقلانیش داره، بخش عقلانیش هم به بخش‌های وهمی، خیالی و حسی یا بخش‌های حیوانی او. بنابراین اول از این که انسان خودش رو به این مرحله برسونه که بخش انسانیش حاکمیت پیدا کنه، میشه دولت. تازه به دولت میرسه، به حاکمیت میرسه. اگر که دولت نداشته باشه ذلیله. این آدم تا آخر عمر یه آدم ذلیل و بدبخت و دست و پا چلفتی است که باطنش هم هیچ وقت باطن انسانی نمیشه. ممکنه مسجد بره، نماز بخونه، حج بره، اما همونطور که پیغمبر فرمود که امت من به صورت 10 حیوان محشور میشن روز قیامت، یک حیوان مسلمان هست نه یک انسان مسلمان. انسان مسلمان انسانی هستش که بخش عقلانیش حاکمیت داره بر بخش‌های عقلیش، عقلش هم حاکمیت داره بخش‌های دیگه. این تعادله، مثل اینکه سر جو بالا هستش همیشه، گردن هست بعدش، بعد شانه ها هست، بعد دستا و پیکر هست، بعد پا هست، بعدم آخر کف پا هست. این که هیکل متعادل اینجوریه دیگه. خب ما بچه هایی داریم که متولد شدن، من عکساشون رو دیدم، مثلا فرض فرمایید که جای مثلا دو تا سر دارن، یا اینکه مثلا فرض فرمایید جای چشم و دهانشون عوض میشه، دیگه این متعادل به هم میخوره تو چهره. خب باطن یک انسان زمانی شبیه انسان هست که سه عشق حاکمیت بر قلب او داشته باشه. عشق به الله که معشوق مخصوص بخش فوق عقلانی است. تو این بخش شعار انسان چیه؟ لا اله الا الله، یعنی من معشوقی جز الله ندارم، و معصومین که مظاهر الله هستن و روح لاش و جهاد برای رسیدن به الله. خب این حالت متعادل هست. اگر کسی این حالت رو نداشته باشه، الله طبق آیه سوره، آیه 24 سوره توبه، الله اهل بیت و جهاد بعد از 8 معشوق طبیعی باشن یا این بینا باشن، حتی نفر دوم هم که الله باشه، باز شخص فاسقه. یعنی شخص وقتی که الله میره نفر دوم معشوقاش قرار میگیره، یعنی بینه ها اول یه محدود رو عاشقه در درجه اول، بعد عاشق الله که بی‌نهایت میشه. برای این اون عشق محدود غلبه داره بر عشق نامحدود که عشق به الله هست. لذا تعادل روانی شخص، تعادل روحی شخص به هم خورده. انسان زمانی شکل انسان هست که همیشه بی‌نهایت طلبی و عشق به بی‌نهایت بالاترین معشوقش باشه. خب اگر انسان اینگونه نیست، یعنی فاسق به تعبیر قرآن، که دولت نداره اصلا، یعنی بخش انسانی عرضه نداره تو وجود این شخص حاکمیت داشته باشه. بخش انسانی یه بخش تبعیدی است، از بین نرفته، تبعیدیه، یه بخش درجه چندم هستش. بنابراین این شخص اصلا دولت نداره، شخص این انسان بخش انسانیش اساسا دولت نداره، حاکمیت نداره، رأی نیاورده، بالا نیامده، قدرت رو در دست نداره. اون تعیین کننده همه انتخاب ها، ارتباطات، رفتار ها و چینش های فکری نیستش. بخش های پایینی، بخش های وهمی، بخش های شهوانی، بخش های زمینی، بخش های خیالی، بخشای گیاهی، بخشای حتی عقلی ممکن است برتری داشته باشن، اما بخش فوق عقل اون وسطا گیره، اونجا دولت نداره. اما اگر دولت پیدا کرد شخص، یعنی بخش انسانی آمد حاکم شد بر وجود شخص، به دولت رسید، به قدرت رسید، ایمان، الله، اهل بیت و جهاد عالی ترین معشوق انسان شدن، تازه اون چیزی که میتونه اینو از دولت بندازه، خیلی به اینجاها میرسن، میرسن به دولت. یعنی یه واقعی حس و حالای معنوی خیلی قشنگی دارن، ارتباط خوبی با غیب دارن، ارتباط خوبی با آسمان دارن، وضعیت معنویشون فوق العاده خوب هستش، لذتی که از ارتباط با الله میبرن، از ارتباط با اهل بیت میبرن، از ارتباطی که با در جهاد میبرن، در تلاش میبرن، از هیچ چیز دیگه اینقدر لذت نمیبرن. این ما دوران دفاع مقدس هزاران هزار بار شاهد این بودیم، در تمام رزمنده ها اونها هیچ لذتی برای زندگیشون بالاتر از الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا نبود. برای همین هیچ پیشنهاد دنیایی نمیتونست اونها رو جلب کنه. طلبه ها بیشتر از همه این عشق رو داشتن و نشون دادن توی دوران دفاع مقدس. بیشترین قشری که شهید داد طلبه ها بودن، چون خب اونها قوی هستن در انسانیتشون، در روحانیتشون. بیشترین قشری که بیشترین شهید رو داد تو نسبت به جمعیتش طلبه ها بودن. خب این آدم عاشقی بودن، آدم معرفتی بودن تو این وضعیت. خب تو طلبه هم کسایی بودن که علم رو بیشتر از الله دوست داشتن، ترجیح دادن که درس بخونن، مثلا حالا هیچ سری هم به جبهه نزدن. این اصطلاح همش میگن، اصطلاح قرآنش فسقه، یعنی یه چیز کمتر از الله رو به الله ترجیح دادن. چیز خوبیه، چیز مقدسیه، ولی نباید ترجیح داده بشه به الله. بنابراین در مهندس ها خیلی بود، در گروه های دیگه خیلی بود، به حال در بسیجی ها، در سپاهی ها، در ارتشی ها زیاد این اتفاق قشنگ افتاد که هیچ چیز براشون بالاتر از اطاعت از خدا و انجام وظیفه لذت بخش نبود. این حاکمیت میاد، ولی ما بعد از جنگ هم دیدیم همون کسانی که در دوران دفاع مقدس باطن انسانی داشتن، اهل جهاد و خون بودن، به قول امام پیشکسوتان جهاد و خون بودن، به قول خود امام در پیچ و خم مسائل زندگی دچار غفلت شدن. یعنی دوباره دولت رو از دست دادن. این شخص تلاش کرده بود با وضعیت جبهه و جنگ و جهاد خودش رو به دولت رسونده بود، به حاکمیت، به قدرت، به معنویت، به انسانیت. بعد چرب و شیرین دنیا، چرب و شیرین مقامات دنیایی باعث غفلت شد. این غفلت باعث شد که ریاست و حکومتش باطن یک انسان به جای اینکه به بخش فوق عقل برسه، به بخش وهمی و حیوانی رسید. پس اگر یک کس بخواد دولت رو حفظ بکنه، دولت جنگ داره. یعنی هیچ دولتی نیست که رقیب نداشته باشه. همیشه احزاب رقیب میخوان یه دولتی رو که میاد سر کار خرابش بکنن، زایش بکنن، کنارش بزنن که دفعه بعد رأی نیاره و خودشونو بالا بکشن. همیشه تو دولت‌های سیاسی یا نظامی این گونه بوده. در دولت انسانی و معنوی هم همینطور هست. یعنی وقتی که الله، اهل بیت و جهاد میان در رأس قرار میگیرن، حاکمیت رو تو وجود یه شخص میگیرن، بی رقیب نیستن. رقبای حسی دارند، رقبای خیالی دارند، رقبای وهمی دارند. اینا خیلی قدرتمندند. به خصوص رقبای وهمی اگر غلبه کنن خیلی قدرتمند هستن. شما نگاه کنید، یه کسی که میدونه مرده با آدم کاری نداره، میدونه تاریکی ترس نداره، میدونه قبرستون ترس نداره، میفهمه، عقلش اینو بهش میگه، حاضر براش مقاله هم بنویسه. ولی این وقتی که تاریکی میترسه، از مرده میترسه، از قبرستون میترسه، این دولت و عقلانش از دست رفته. کی حاکمه برش؟ فوق وهمش بهش حاکمه. وهم میاد عقلو از شعور، از با اینکه میفهمه از خاصیت میاندازش. شخص با اینکه میدونه فلان کار بده، فلان کار زشته، فلان کار خطرناکه، فلان کار اصلا وجود نداره باز میترسه، میگه قول، میگه دیو، میگه نمیدونم چی چی، همینجوری هی میترسه ازش. از یه سلسله این همه ترسای الکی که توی آدم ها هست، توی خانوم ها، توی آقایون، همش این غلبه چیه؟ غلبه وهم هست بر عقل. کسی عقلش حاکم باشه به این راحتی از کسی یا چیزی نمیترسه. یه آدمی است قدرتمند، یه آدمی است با نشاط، یه آدمی است شجاع. ولی وقتی کسی دائما حالت بدبختی و توسری و ذلت و خاری داره، یه آدمی دائما روح گدایی داره، این شخص وهمش بر عقلش غلبه کرده. میخوام بگم قدرت‌های وهمی خیلی خطرناک هستن. اگر تکون غفلت بود یه نفر، وهم میاد الله و بخش فوق عقل و بخش عقل رو به اسارت میگیره، روح جهاد رو به اسارت میگیره و بعد خودش حاکم میشه. شما در داستان کربلا همینطور شد دیگه. در داستان کربلا لحظه فوق عقل مردم غلیان کرد، به دولت رسید، نامه نوشتن به سید الشهدا که ما پاکار هستیم و اگر ابن زیاد نمیرسید، سید الشهدا رسیده بود، دولت رو تشکیل داده بود، اینها با سید الشهدا میماندن. ولی وقتی که ابن زیاد میاد اینها رو میترسونه از مردن، غلبه دنیا طلبی، لقمه های حرام باعث میشه که اون حاکمیت فوق عقلانی از بین بره، دوباره اینا بترسن و جا بزنن. و با این که میدونستن این پسر پیغمبره و امامه، با این که میدونستن به جنگش رفتن و خودشون در حالی که گریه میکردن که چرا به جنگ امام آمدن، شمشیر میکشیدن به روی امام و اصحاب امام. این میخوام بگم خیلی این بخش فوق عقل، بخش وهمی، بخش خیالی و بخش حسی قدرتمندن. لذا شما در حدیث معراج که اینا رو ما توی جلسه معراج تهران شرح کردیم، وقتی که خداوند تبارک و تعالی اول ترسیم های کلی رو برای پیغمبر میکنه در داستان معراج، وقتی که میخواد پیغمبر رو ساختار شکل پیغمبر رو محکم بکنه، میبینی که اول میاد سراغ حس پیغمبر، میاد سراغ شکم پیغمبر، میاد سراغ جسم، اول از جسم سازگاری میکنه. یعنی اول میگه اینو مدیریتش بکن چون این میتونه خطرساز باشه برای تو. اگه جسم رو مدیریت نکنید، بدن اگه مدیریت نشه میتونه خطرساز باشه. بسیاری از وقتا آدمهای بسیار قدرتمندی در امور معنوی هستن که مدیریت نکردن بدنشون، شکمشون، باعث شده که حاکمیت آخر بیفته دست چی؟ بیوفه دست شکم، بیوفه دست بدن و بعد کار رو خراب بکنن و دولت بیفته با اونها. گاهی وقتا امور خیالی، تجملاتی، اینها یه دفعه میاد دل آدمو میگیره. یه دفعه چهار نفر آدمو میبینه با خونه های آنچنانی، لباس های آنچنانی، اتومبیل های آنچنانی، ضعف میگیردش، دلش ضعف میره، اصلا یه دفعه قش میره برای اینا، دنیا میگیردش، بعد یه دفعه اون حس و حال معنویش از دست میره. میگه خب اینا کجا، ما کجا، پس چرا ما عقب افتادیم؟ ما هم بودیم به یه جایی برسیم. کمان که تو دوران دفاع مقدس، بعد از دوران دفاع مقدس، این اتفاق برای خیلی از پیشکسوتان جهاد و خون اتفاق افتاد. عالی ترین چیزهایی که داشتن رو فروختن، یعنی غلبه الله، حاکمیت الله، اهل بیت و جهاد بر وجودشون رو فروختن، به مقام، به ریاست، به امور وهمی، به پرستیج های ظاهری، به ریاست ها و شهرت ها و قدرت ها فکر کردن. خب اون چه که باعث میشه یه دولت سقوط بکنه چیه؟ خب دولت که نمیخواد سقوط کنه، دولت میخواد حاکمیت رو چیکار کنه؟ داشته باشه. اون چه که باعث میشه یک دولت سقوط بکنه این هستش که از دشمنان چی بکنه؟ غفلت داشته باشه. من نامه لم ینم ان، علی علیه السلام فرمود کسی که میخوابه دشمنش نمیخوابه، دشمنش بیداره، داره مراقبت میکنه که کی بتونه به این ضربه بزنه. برای یه کسی که به امور معنوی میرسه، حال و خوش معنوی داره، الله بهترین رفیقش هست، اهل بیت بهترین دوستانش هستن، جهاد بالاترین خواستش هست، اهل تلاش هست، اینجور نیست که این همیشه همینجوری بمونه. بالاخره رقبای وهمی، رقبای خیالی، رقبای گیاهی، رقبای حیوانی هستن، مراقبت میکنن که این کی تو خوابه بیان دولت رو ازش بگیرن، کی تو غفلته بیان دولت رو ازش بگیرن. الا یا ایها الساقی ادرکه هستم و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، یعنی وقتی که انسان به عشق هم که میرسه، به حاکمیت هم که میرسه، به معشوق هم که میرسه، غفلت باعث میشه که اون عشق از بین بره. بارها من در کلاس های آموزش خانواده به زن و شوهرها گفتم که شما اول رابطه با هم خیلی عاشق هم هستید، میمیرید برای هم دیگه، عشقای شورانگیزی دارید، لیلی و مجنونی هستید، این مراقبت میخواد. اگه غفلت نکنید بعد از یه مدت شما برای هم دیگه عادی میشید. چجوری میشه که یه دختر و پسر 5 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال، من داشتم موردهایی که 7 سال اینا کشت و مرده و لیلی و مجنون بودن برای هم دیگه، وقتی به هم رسیدن بعد از 1 سال اصلا با تنفر جدا شدن. چجوری میشه که عشق یه دفعه فروکش میکنه روابط خوب شورانگیز و زیبای یک دختر و پسر، یک زن و مرد، بعد از که به وصال میرسن خراب میشه؟ چجوری میشه رابطه یه پدر و فرزند، مادر و فرزند، دو تا دوست خراب میشه؟ اینا مراقبت میخواد. عشق در هر مرحله مراقبت میخواد. عشق پاک زمینی، عشقی که بین زن و شوهر هست، بین پدر مادر هست، خواهر برادر هست، مادر و فرزند هست، دو تا دوست هست، اینا عشقای خوبی هستش، علاقه های خوبی هست که میتونه کمک بخش فوق عقلانی انسان بکنه. سید الشهدا علیه السلام فرمود کسی که میاد به مجلس ما 4 چیز گیرش میاد، یکی از این 4 چیز یا همش، یا با عقایدش آشنا میشه، یا اخلاقیات خوبی یاد میگیره، یا با حلال و حرام آشنا میشه، یا دوست خوبی پیدا میکنه. دوست یکی از چیزهای بسیار مورد نیاز انسان و ضروری هست برای انسان، دوست داشتن. هر چقدر دوستای انسان، دوستای خوب بیشتر میشه، انسان قوی تر هستش، در مقابل شیطان قوی تره و در مسیر الله قدرتمندتر میشه. هر چی شما رفیقای معنویتون، رفیقای جهادیتون، رفیقای بسیجیتون بیشتر باشن، با آدمای با تعداد بیشتری از این جمع ها آشنا باشید، همیشه قوی تر هستید. ضعفای شما رو اونا چیکار میکنن؟ میپوشونن. خوابالودگی، شلوازی های شما رو هم اونا چیکار میکنن؟ قدرت های اونا میپوشونه و شما تو این ارتباط جمعی و روح جمعی جون میگیری و حرکت میکنی. توی روابط زن و شوهر عشق هست، عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، بعد خراب میشه کار. این که آدم بتونه اگر یه عشقی رو ایجاد میکنه، شروعی میکنه، بتونه خوب نگهش داره، یه رابطه رو 30 سال 40 سال یک عمر با همسرش خوب، گرم، صمیمی، عالی نگه داره، این احتیاج مراقبت داره. اینجوری نیست یه زن شوهر فکر کنن اگه الان عاشق هم هستن پس همدیگه رو دوست دارن، حالا هم دیگه به هم برسن خیالشون راحت به بعد دیگه هیچ مشکلی عشق نداره. نه، تخیلات، توهمات زن و شوهر، انواع اقسام دیوهایی که توی نفس انسان وجود داره شعله میکشه تا این عشق رو نابود بکنه. برای همین قرآن میفرماید چی؟ قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. بندگانم بگید وقتی میخوام با هم حرف بزنن قشنگ حرف بزنن، بهترین کلمات رو به کار بگیرن، چون شیطان بینشون به هم میزنه. یه شیطانی هست، ما شیطانی داریم که دوست داره بین ما و همسرمون، بین ما و پدر مادرمون، بین ما و الله، بین ما و خانواده آسمانی خراب بشه. شیطان دشمنه. هفته گذشته عرض کردیم این کان شیطانو عدوان فلغفلتو لمازا، اگر شیطان دشمن هست غفلت برای چی؟ و ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. برای اینجوری نیست یه کسی بگه خب حالا من الان به اون کسی میخواستم رسیدم، الان منم و بابام، منم و مادرم، منم و داداشم، نه حالا ما دیگه دو تا رفیق هستیم به هم رسیدیم، خیلی هم همدیگه دوست داریم، بریم با هم یه کار شراکتی را بندازیم، بریم با هم چلی. نه، وقتی دور هم جمع میشید، به هم میرسید و با هم هستید، آفت زیاد داره و این با هم بودن قابل تحمل برای شیطان نیست. قوای دیگه رو هم هی یک سره وسوسه میشه که این رابطه گند بخوره و خراب بشه. عشق مثل یک بچه است که دائما مراقبت میخواد تا این بزرگ شه، به قدرت برسه. در عشق به الله، به معصومین، به جهاد، در حفظ دولت انسانی هم همینطور هستش. انسان ممکنه به دولت برسه، یعنی بخش عقلان، فوق عقلانیش، حاکمیت رو به دست بگیره و طبق آیه سوره، آیه 24 سوره مبارک توبه، انسانیت برش حاکمیت پیدا بکنه، یعنی او انسان باشه و انسان بشه. این خیلی خوبه که معنوی است، انسانه، انسانیت برش حاکمه، الان هیچ معشوقی برای او بالاتر از الله طبق آیه شریف 14 معصوم و جهاد نیست. خب بله، این الان به دولت رسیده، باطنن یک انسان خوب هستش. بله الان انسان خوبی هست، نگه میداره. حالا این انسان خوب یه موقع سلکش هویت سنفیش دانشجوه، طلبه است، مهندس، دکتر، خانه‌دار، نمیدونم کاسبه، معلم، رئیس جمهور، وزیر، نماینده مجلس. این هویت سنفی ها متفاوته. تو همین هویت های سنفی و توی این ارتباطاتی که انسان ها با هم دارن سرکشی ها شروع میشه و اگر غفلت ایجاد بشه که یکی از این سه تا معشوق یا هر سه تاش برن تو رتبه های بعدی قرار بگیرن، انسان سقوط کرده و دولت رو از دست میده. دولت انسانی زمانی برقرار هست که شخص سه تا معشوق در رأس همه معشوقش باشه و الا طبق آیه 24 سوره توبه فاسق هستش. قول ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. اگر معشوقهای وهمی، معشوقهای خیالی، معشوقهای طبیعی از الله، اهل بیت و جهاد بالاتر بیان، شخص فاسقه. یعنی دیگه بی‌نهایت طلب نیست، یعنی حرکتش به سمت بی‌نهایت نیست، حرکت اخلاد الالعرض به سمت زمینه، به سمت بالا نیست. حرکت عمودی شخص زمانی تضمین میشه که انسان معشوقش هم بالاش باشه، بالاتر از خودش باشه. حرکت عمودی رو به آسمانه، یعنی الله از خودش برتره، اهل بیت از خودش برترن، جهاد هم که یک وسیله است. این داره دائما به سمت الله حرکت میکنه. به محض اینکه کودتا بشه تو وجود شخص و بخشای دیگه بیان دولت رو به دست بگیرن، حاکمیت رو به دست بگیرن، ولو الله بره رتبه دوم فرق نمیکنه. طرف عاشق الله هم هست، الله هم دوستش داره، ولی در رتبه دومه. اهل بیت رو دوست داره، در رتبه دوم، سوم، چهارم دوست داره، بعد از زنش، بعد از نمیدونم فلان چیز، بعد از بچهش، ولی دوستشون داره، دشمنم نیست، باشون هم بد نیست، خیلی هم دوستشون داره، هزینه میکنه، کار میکنه، عبادت میکنه، حج میره، میدونم زیارت میره، ولی در رأس نیست. وقتی در رأس نیست، دولت از دست چیه؟ دولت از دست رفته. برای این اون چه که باعث میشه که دولت از بین بره چیه؟ حاکمیت از بین بره چیه؟ غفلته. حضرت فرمود من دلائل دوله قلت القفله. غفلت رو باید کم بکنی، یعنی عوامل حواس پرت کن رو باید کم بکنی. اگر ارتباطت یه دفعه با یه عالم عوالم حواس پرت کن باشه، بی مبالاتی بکنی، یه دفعه بری تو دریایی از انتخابها، ارتباطات، رفتارها و چینش‌های فکری که با حاکمیت تو سازگاری ندارن، اونجا هستش که ضربه پذیری فوق‌العاده زیاد میشه. بنابراین انسان باید خیلی دقت بکنه که ارتباطش رو اول با الله، اهل بیت و جهاد محکم بکنه و بعد از اینکه خودش رو بس به این سه تا ستون، بعد اگه خواست انتخابی انجام بده بره سراغ انتخاب. ما بارها شده آدم‌هایی که با تعادل روانی انسانی، با تعادل بخش فوق عقلانی، غلبه بخش فوق عقلانی بودن، آدم‌های بسیار قوی، قدرتمند، متعادلی بودن، ولی یه دفعه یه ارتباطی رو شروع کردن، مثلا یه سفر خارجی بی موقع، یه تبلیغ خارجی بی موقع، یه رشته درسی دانشگاهی بی موقع و بی مزه، یه رشته درسی که این ظرفیت اینو الان تو این ارتباط نداره، رفته دانشگاه قبول شده، میبینی که همون آدمی که باطن معنوی داشت، همون آدمی که یه باطن قدرتمند انسانی داشت، نماز اول وقت میخوند، هیئت میرفت، نماز شب خون بود، یه رشته غلطی رو انتخاب میکنه توی دانشگاه، بعد میبینه یه دفعه چپه میشه. چپه میشه برای چی؟ یعنی الله میره کنار؟ نه، الله میره تو رتبه های بعدی، کنار نمیره، الله دوست داره، دشمن الله نمیشه، دین ستیز نیست، ولی ممکنه دین گریز بشه، چون معشوقای دیگه میان بالا، معشوقای دیگه میان بالا و بعد غلبه میکنه. این همین آدمی که اینقدر اوج داشت، نماز شب داشت، نمیدونم چیز داشت، با یه ارتباط غلط و بی موقع یه دفعه میبینید که اون حس و حال ها، اون حرکت ها به سمت آسمان، اون معنویت ها، اون قدرت های روحی، ارتباطات قشنگ با الله، اهل بیت و اون روح جهاد از بین رفت و شخص تبدیل میشه به آدم قائد. از قیام و قائم بودن در میاد، از لشکر امام زمان در میاد، میشه آدمی برای خودش، نه برای امام زمان دیگه، و این همون مشکلی است که ما تو عاشورا داریم. تو عاشورا انسان‌های زیادی هستن که اهل قرآنن، اهل حجن، استاد هستن، معلم قرآن و حدیث هستن، بعضیشون 50 بار حج رفتن، ولی غلبه یه بخشای دیگه باعث شد جلوی امام چیکار کنن؟ بیستن. امام هم دوست دارن، همون موقع میخوان بکشنش، همون موقع که هست اینها دوستش دارن، برش گریه هم میکنن، ولی چون تعادل اینها با تعادل امام یکی نیست، امام رقیب خودشون میدونن. حسادت برای آدم حزب اللهی و مؤمن اینجا اتفاق میفته که در روایت داریم که انسان بین 5 شدت همیشه قرار داده. اولیش مؤمن و یحسد، و بین مؤمن حسود قرار بگیره. این شخص مؤمنه، اما چون مؤمن فاسقی هست به حسادت میرسه. مؤمن عادل و مؤمنی که تعادل روانی داره امکان نداره با کسی حسادت بکنه، امکان نداره با کسی به رقابت بپردازه، چون طبق قاعده هو و انت که قبلا توضیح دادیم، این شخص اگه یه آدم موفق رو ببینه خودش اون موفق رو هست. یعنی وقتی که اون آدم موفق رو ببینه، دوستش داره، دعاش میکنه، از موفقیت اون لذت میبره، خداوند تمام خیراتی که داره به امیده به اینم چیه؟ میده. ولی اینکه من دلم میخواد یه کسی حذف شه، من جاش قرار بگیرم، میخوام یه کسی محبوبیت نداشته باشه، میخوام یه کسی دولت نداشته باشه، میخوام یه کسی قدرت نداشته باشه، اونو فقط برای خودم میخوام، نه برای کسی دیگه، حسادت میاد سراغم. حسادت مال فسقه. انسان یه جایی تو وجود خودش دچار فسق شده، یه وابستگی و دلبستگی های عقلی و نه فوق عقلی و انسانی، یا عقلی یا وهمی یا خیالی و یا حسی پیدا کرده، افتاده به حسادت و گرفتار میشه. پس حفظ تعادل کار راحتی نیست، که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. اولش خوبه، آدم میگه خب خیلی خوبه الان، ولی که اصلا بتونه تا آخر خودش رو نگه داره، تعادل همینجوری رو صراط دیگه، باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر، تعادل نگه داشتن مراقبت میخواد. یه دائما همش توی روایات محاسبه نفس هست، محاسبه کنید خودتون رو، محاسبه کنید، یعنی ببینید ریخته چه شکلیه. هر روز جلوی این آینه ای که خداوند در آیه 24 سوره توبه گذاشته نگاه کن، ببین آیا الله، اهل بیت و جهاد سه تا معشوق اصلی تو هستن یا نیستن. اگه اینها نیستن، درس خوندن و استاد شدن و سواد دار بودن تو بخش عقلانی برای تو اولویت داره، تا آدم بودن، تا معنوی بودن، یا بخش وهمی ریاست و مقام و شهرت و قدرت، یا بخش خیالی یا وهمی، پس انسان دیگه تو این آینه نگاه کنه انسان نمیبینه خودش رو، چون قرآن آینه رو گذاشته میگه فقط تو همین شرایط تو انسان هستی. ببین خودتو هر روز تو این آینه، تو این شرایط تو انسان هستی. اینکه میگن دائما محاسبه بکنید خودتون رو، مراقبت بکنید، ببین مواظب باشید که الله، اهل بیت و جهاد از جایگاه خودشون به درجات بعدی نرفته باشن. بگه نه من بچه مذهبی هستم، نمازخون هستم، نمیدونم چنین و چنان هستم. خب بله، مذهبی بودن، نمازخون بودن، حج رفتن، عزاداری رفتن دلیل نیست که یک نفر باطن چی داشته باشه. حتما باطن انسانی داشته. تو باطن انسانی، تو دولت، یعنی تصمیم گیرنده الله، اهل بیت و جهاد هستش. بنابراین اساسا از نوع انتخاب‌های آدم و سبک زندگی آدم میشه فهمید که این با کدوم دولت داره زندگی میکنه. دولت وهمی، دولت خیالی، دولت حسی، دولت عقلی، دولت فوق عقلی. شخص الان میگه من مسلمان هستم. ما تو همین سفری که داشتیم به 4-5 تا کشور اروپایی، خیلی ایرانی ها بودن مجالس اهل بیت می اومدن تو همون مثلا عید قدیر، شب عید قدیر، روزهای ایام مبارکی بود. اون موقع جلسات مفصلی ما داشتیم، صدها نفر بودن، ولی اینها میگفتن میمونن برای حضرت علی شعار میخوندن، دست میزدن، نمیدونم صلوات میفرستادن اینها، ولی سبک زندگی که انتخاب کرده بودن، این سبک زندگی و سبک زندگی که امیرالمومنین داره و سبک زندگی که حضرت زهرا داره و سبک زندگی که باید داشته باشن و تعادل حفظ بشه یکی نیست. نوع انتخاب ها، ارتباطات، رفتار ها و چینش های فکری فاسقانه است. اما خب بله، الله هم دوست دارن. الله رفته تو به جای از توی اون جایگاه رفته درجات چی؟ پایین قرار گرفته. الله هست، اهل بیت هستن، زحمت و جهاد و تلاش و مودت هم هست، اما اصل نیست، بالا نیست. قرآن میگه فقط زمانی تو انسان هستی که این ستا در رأس قرار بگیرن و دولت داشته باشن، تصمیم گیرنده این ستا باشن. پس وقتی که میگم اگر ما نباشیم که خب دولت نداریم اصلا تو وجودمون، ما دولت انسانی نداریم، دولت یا بخشای عقلیه یا بخشای وهمیه یا بخشای خیالیه یا بخشای حسیه. اگر بخش فوق عقلانی به دولت رسید در وجود ما، به حاکمیت رسید، غلبه با او بود، تازه بعد از اون مراقبت ها شروع میشه. یعنی باید یک سر انسان مراقبت بکنه، محاسبه داشته باشه، مراقبت داشته باشه، اینا نیفتن اون پایین. یه انتخابی، یه ارتباطی، یه ازدواج غلط، یه مهمونی غلط، یه شغل غلط، یه لقمه غلط، یه نمیدونم تو توهمات نیفته. خلاصه دشمن انسان زیاد داره. خود خدا هم چون در مقام نازه اینجور نیستش که حالا اگه رفت تو بالا قلب یه نفر نشست دیگه همیشه اون بالا بمونه. میگه امتحانت میکنم، تو بالاخره من معشوقتم، باید انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلو و هم ایهم احسن و عملا. من انقدر امور چشمک زن برات میفرستم که ببینم بالاخره من اون بالا نگه میداری یا یه من پرت میکنی پایین، اهل بیت رو میندازی پایین، جهاد رو ول میکنی، به اونا میچسبی. دائما شب و روز حتی در خواب به انسان معشوقهای گوناگون عرضه میشه تا معلوم بشه یه نفر لیبلو و هم ایهم احسن و عملو، یه نفر چقدر مایه داره، چقدر قدرت داره، میتونه الله اون بالا نگه داره. این ظرفیت میخواد، این تغذیه میخواد، این قدرت میخواد. اینکه حالا چجوری نگهش داریم یه بحثی که الان در صددش نیستیم، حالا انشاءالله جلسات بعد بهش خواهیم رسید. در همون شرح یه قسمتی از حدیث قدسی هستش که انشاءالله اون رو میخوام شرح بکنیم، تو اونجا میرسیم به اینکه باید چه کار بکنیم که این صورت بگیره. حتی کلیش این هستش که شما باید همیشه میزان تغذیه بخشای فوق عقلانی غلبه داشته باشه بر میزان تغذیه بخشای چی؟ عقلی، وهمی، خیالی و حسیت. اگر بخشای فوق عقلانی کمتر از اونا غذا بخورن، اینا هی غذا میخورن، چاق میشن، چاق میشن، چاق میشن، هیکل پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن، یه دفعه میبینی الله و اهل بیت جهاد رو میکشن به زیر و تو سقوط میکنی. تو یعنی کی؟ یعنی اون انسانه، اون کودک عزیز روان، اون فوق عقل، اون دمشی که از محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد در وجود ماست. این یعنی ما. اون رو میزنن زمین. پس این جواب کلی رو بدم که بی جواب نمونده باشه مسئله، بعد شاید در موردش توضیح خواهیم داد، که باید بخش فوق عقلانی دائما تغذیه بشه. اینکه پنج وعده نماز گذاشتن، اینکه حج میذارن، اینکه ماه مبارک میذارن، برای چیه؟ برای که این بخش فوق عقلانی غلبه‌شو از دست نده، حاکمیتشو از دست نده، ریاستشو بر وجود شخص از دست نده. ما یه بار خدا اصلا میکشوندش به ماه عسل و به ضیافت و به تغذیه و به قدرت که این بتونه همیشه تو اون 11 ماه بعدی انرژی چه داشته باشه. در طول روزم 5 وعده نماز حداقل گذاشته، مستحبات رو گذاشته، اذکار رو گذاشته، بعد دعوت به قرائت قرآن کرده تا شخص دائما حواسش باشه آدمه، حواسش باشه عقل نیست، وهم نیست، خیال نیست، حسم نیست. ما برای دکتر، مهندس شدن، استاد شدن، نمیدونم رئیس شدن، مرجع شدن، نمیدونم رئیس جمهور شدن، برای اینا به دنیا نیومدیم. ما اومدیم برای بخش انسانی، اینکه فوق عقل فرصت اینو داشته باشه که تخلق به اخلاق الهی و تشبه به حق تعالی پیدا کنه. و سلام. بقیه امور اموری هستش که اگر بهش بپردازی به غلبه بکنه، بهش بپردازی، که لازم آدم بپردازه به اونها، واجبم هست، عبادتم هست، ولی اگر بیش از حد تغذیه بشن ممکن استش این سه بخش رو به زیر بکشن. پس اگر انسان بگه، حضرت میفرماید من دلائل دولت قلت الغفله، قفلت رو باید کم بکنید. کم بکنید چجوری کم بکنید؟ چون قفلت مقابلش چیه؟ یاد دیگه، یاد. و سطح یاد تو، سطح تغذیه های فوق عقلانی تو، ارتباطت با مجموعه ها، اساتید، کتاب ها، دوستانی که میتونن به تو قدرت بدن بالا ببرید. سطح غذا تو بالا باید ببرید، سطح شنیدن تو. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. باید هی بشنوی تا هی قوی باشی. هی خوراک بخوری و هی قوی بشی. اینکه یه طلبه فکر بکنه که حالا که من طلبه هستم همیشه معنوی میمونم اصلا خیال باطلی است. چون شما میخواد بری اونجا ادبیات بخونی که تو دانشگاه بقیه میخونن، منطق میخونی که بقیه هم میخونن، اینا باعث غلبه بخش فوق عقلانی نیست. فقه میخونی، اصول میخونی، فلسفه میخونی، هیچ کدوم اینا نمیتونه اون بخش رو نگه داره. اینا ابزاره، وسیله است. اگر در استخدام فوق عقل قرار بگیره خوراک میشه، خب خوبه، کمکت میکنه. ولی در استخدام فوق عقل نگیره میتونه در استخدام وهم قرار بگیره، یعنی بیاد همه این درس خوندن ها نهایتا به یک کمال وهمی منجر بشه و سلام، انسان سقوط میکنه. اونی که انسان احتیاج داره این هستش که دائما با معشوق خودش ارتباط داشته باشه، قدرت بگیره، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت داشته باشه، دائما توسل داشته باشه به اهل بیت علیهم السلام. خانواده آسمانیش رو فراموش نکنه، رفت و آمدش رو با خانواده آسمانیش ضعیف نکنه، رفت و آمدش با غیب و کم نکنه. این باید دائما ذکر داشته باشه، سحر داشته باشه، حرم داشته باشه، رفت و آمد جدی و مؤثر، نه رفت و آمد کورکورانه نفهمه چی هست، رفت و آمد از روی معرفت با معرفت. این ارتباط داشته باشه، نمازش با معرفت باشه، قرآن که میخونه خوراک گیرش بیاد. فقط یه چیزی خوندن عربی فایده نداره، ثواب داره ولی تبدیل به قدرت نمیشه. باید دائما هی خوراک بخوره، معرفت کسب بکنه تا بتونه همیشه این تعادل و دولت رو چیکار کنه، حفظ بکنه. برای این یک نظام تغذیه خاص انسان لازم داره. این که فکر کنه خب حالا من که نماز میخونم پس آدم خوبی ام، روزه میگیرم آدم خوبی ام، مسلمانم، خدایا من چی میخوام، 17 رکعت نماز میخونم، خب میخونیم دیگه. خب چه خوندنی، چه جوری بخونده بشه؟ نماز باید به گونه‌ای باشه که انسان معشوقش همیشه سبک زندگیش با صراط الذین انعمت علیهم هماهنگ باشه. وقتی داره میگه سرا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راست میگه، من فقط اینا میخوام، این سبک رو زندگی اینا رو دوست دارم، انبیا، صدیقین، شهدا و سال، این سبک زندگی رو خدا میخوام. من با سبک زندگی هم کاری ندارم، من نمیخوام تو سبک زندگی دیگران زندگی بکنم. من سبک زندگی انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین رو دوست دارم و میخوام مثل اینها باشم. راست بگی وقتی نماز میخونه، نه که 40 سالم نماز میخونه ولی هیچ وقت هم نمیخواد این مسیر این چهار گروه بده. اصلا سبک زندگی این آدم با مسیر اون گروه اصلا سازگاری نداری. اسلام آمریکایی فرقش با اسلام ناب همینه دیگه. در اسلام ناب شما همیشه الله، اهل بیت و جهاد، مبارزه برای برطرف کردن موانع ظهور امام زمان، تو لشکر حسین زمانت بودن یا حرکت به سمت لشکرگاه حسین زمان اولویت داره برات. ولی در اسلام آمریکایی شما همه شکل‌های مقدس اسلامو داری ولی با امام زمانت هیچ ارتباطی نداری، هیچ خاصیتی برای امام زمانت نداری، هیچ باری رو نمیتونی از دوش امام زمانت برطرف بکنی، هیچ کمکی به ایشون نمیتونی بکنی، هیچ قدمی در برطرف کردن موانع ظهور بر نمیداری، اصلا قطع ارتباطت با اونجا. اگرم وصل بشه فقط برای کمک گرفتن تو مسائل طبیعی و حیوانی هستش. ما خیلی وقتا از الله و از اهل بیت کمک میگیریم، دعا میکنیم، توسل میکنیم، کمک میگیریم برای این که اونا به ما کمک کنن که ما غفلتمون استمرار پیدا بکنه. عواملی که باهاش خدا نمیدونم دنیا میخوایم دیگه، غالبا همین رو میخوایم، نهایتا نمیدونم کنکور قبول شم، امتحان قبول شم، نمیدونم چیزای اینجوری، ولی استعانت برای این که من تو اون مسیر بیفتم. ببین اهدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، چی میخوای حالا؟ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، من این سبک زندگی رو میخوام، به من کمک بکن من سبک زندگی شهدا، صدیقین، انبیا و صالحین رو داشته باشم، بتونم با این مسیر و تو این مسیر حرکت بکنم. پس ما دائما احتیاج به خوراک داریم، دائما احتیاج به تذکر داریم، دائما احتیاج به موعظه داریم. در روایت داریم کسی که موعظه رو دوست نداره اهل عذابه. الان مد شده میگن که دیدی تو فیلم هم میگن دیگه، یا تو روانشناسا هم میگن، متاسفانه به جوامع معنوی هم میگن من قصد موعظه کردن تو رو ندارم، اونم میگه من موعظه بدم میاد، من نمیخوام موعظت کنم. آقا ما موعظه معصوم میگم، موعظه احتیاج دارم، معصوم میگم موعظه میخوام، موعظه میگم موعظه بدم میاد. در عقاب الاعمال شیخ صدوق رحمت الله علیه یکی از عقابها مخصوص کسی است که از موعظه بدش میاد، از که بی کسی بشینه بهش حرف بزنه، یک کسی بخواد موعظهش بکنه ناراحت میشه، بعدش میاد به تکبر داره، نخوت داره از اینکه بشینه کسی باش حرف بزنه، فرار میکنه از اینکه بخواد کسی باش چیزی بگه. بذار خیلی وقت افرا سبک زندگی قدم، اگه سبک زندگی علمی هم داره یه جوری هست که کارش به موعظه کشیده نشه، زانو نزنه یه جا یه کسی براش حرف بزنه، یه کسی موعظش بکنه. ما در حالی که بسیار بسیار احتیاج داریم به این که خیلی وقتا زانو بزنیم، یه افراد کسانی به ما رو موعظه بکنن، دائما ما خوراک بدن، یادآوری بکنن، ما به این احتیاج داریم، به شدت هم احتیاج داریم. لذا باید تو برنامه ریزی های روزانمون هفتگیمون ساعتهایی باشه برای جایی که ما بریم یه جایی یا یه جاهایی فرد یا افرادی ما رو موعظه بکنن. نیاز ضروری هم است، چون تذکر دیگه اینه که یادت باشه که تو انسانی، یادت باشه که عقل نیستی، وهم نیستی، جنس نیستی، زن نیستی، مرد نیستی، شوهر نیستی، زن نیستی، بچه نیستی، پدر مادر نیستی، اینا بخش حیوانیته. یادت باشه که تو مال خدایی، انا لله، مال خدایی، حواس به مال کس دیگه ای نیستی، همه چیز مال توست اما تو مال خدایی. یاد نره ما به این موعظه احتیاج داریم که بعد از خدا نفر دومی ما انسان، بعد از خدا نفر دوم عالم وجود هستش، بنابراین یه چیزی پایین تر از خودش هر چی که قرار بگیره ابزار و وسیله است و به خاطر او خلق شده. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی که خلق شده برای تو، هدف نیست برای تو هیچ چیزش، همه چی ابزار تو هستن. ما فقط به یه چیز میتونه بالا دستمون برامون، یعنی یه چیز میتونه معشوق ما، محبوب ما، هدف ما، غایت ما باشه، اون چیزی که بالاتر از خودمون، نه پایین تر از خودمون. پایین تر اگه هدف قرار گیره که من سقوط میکنم، یه چیزی بالات بزرگتر از خودم باشه که من بتونم حرکتم حرکت درست باشه و رشد بکنه. اینجاست که مفهوم لا اله الا کمال مطلق و بی نهایت برای انسان جلوه میکنه. انسان اساساً الهی جز الله نمیتونه داشته باشه، چون غیر از الله هرچی از زیر انسان هستش و برای انسان خلق شده، نه انسان برای او. ما احتیاج داریم من حواستون به این حفظ تعادل و چینش ریاضی کمالات وجودی داشته باشیم، الله، انسان، بعد غیر انسان، این داشته باشیم دائما، این هی به ما گفته بشه، هی ما حواسمون باشه و ما بتونیم با این حفظ این قضیه تو خودمون رو چیکار کنیم، این دولت رو حفظ بکنیم. اگه تعادل تو ما به هم بخوره، یعنی غفلت زیاد بشه، دولت هم از بین میره، اگه دولتی باشه از بین میره، ولی خدای نکرده اگر دولتی هم نباشه، این بی دولتی و دربدری و تبعید دائما ادامه پیدا میکنه و روز به روز شدید میشه. من دوست داشتم به مناسبت ایام عرایزی رو تقدیم میکردم خدمت عزیزان که البته بحثای کاروردی بحث محرم و عاشورا رو باید خدمتتون عرض میکردم که انشالله بمونه برای یه جلسه دیگه وقت هست، تو این دو ماه بالاخره ما فرصت داریم که با هم باشیم و دیر نمیشه. جلسه بعدی ما انشالله بعد از عاشورا، یعنی اولین سه‌شنبه بعد از عاشورا، عاشورا چون سه‌شنبه است درسته؟ واسهشان دو هفته دیگه انشالله در خدمتتون به امید خدا خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.